و چون فروغ نامش بر آسمان ایستادگی ایران می‌درخشد. صبح نهم اسفند 1404 خانه‌ای ساده و فرسوده در خیابان کشور دوست شهادتگاه پیر فرزانه‌ای شد که باور داشت جایگاه نام و پرچم مقدس ایران خوشه پروین است. سید محمد عطاری است و من کوچویی. این روایت را با شما قسمت می کنیم. شهید حضرت آیت الله سید علی حسینی خامنه ای، مردی دوستدار کتاب و دانایی.
من در شهر مشهد مرکز استان خراسان در جوار آستان امام هشتم به دنیا آمدم. خانه زادگاهم کوچک و ساده بود و فقط دو اتاق داشت. در یک سالگیم همگی به خانه پدر بزرگ مادریم یعنی آقا سید هاشم میردامادی نجف آبادی رفتیم. او به علم و زهد و تبحر در تفسیر قرآن شهرت داشت و از علمایی بود که از چند سال پیش از تولد من به دستور رضا شاه در تبعید بودند. پس از بازگشت پدر بزرگ از تبعید مجدداً به خانه خودمان برگشتیم. آنچه شنیدید سرآغاز زندگی نامه خودنوشت عربی مردی بود که تا پایان حیات 87 سالش جانبدار و مشوق و اهل دانش، مطالعه و اندیشه ورزی بود. خواستگاه و ریشه های خانوادگی در علاقمندی او به علم و تحقیق و بسیار خانی بی تأثیر نبودند. خودش این طور تعریف کرده بود که پدرم آقا سید جواد خامنه ای از یک خانواده علمای معروف تبریز بود. ایشان به فضل و علم و اجتهاد معروف و نزد علمای بزرگی مانند میرزای نائینی و سید ابوالحسن اصفهانی درس خوانده بود. گاهی به سبب تنگ دستی ناگزیر می شد کتابهایش را که بسیار مورد علاقه اش بودند بفروشد تا بتواند برای رفع نیازهای اولیه ما چیزی فراهم کند. پدر ایشان آقا سید حسین خامنه ای امام مسجد جامع تبریز بوده است. پدرم نقل می کرد که پدر بزرگ من آقا سید حسین در آغاز شب پس از خوردن شام در حالی که فرزندان سرگرم بازی بودند می خوابید. سپس دو ساعت پیش از سرزدن سپیده صبح برای عبادت و مطالعه بر می خواست. او نزد پدر مجتهد خودش هم شاگردی کرده بود، اما نخستین آموزگارش مادرش بود، مادری زاده نجف با لهجه عربی که قرآن را خوب و زیبا تلاوت می کرد. بر قرائت کلام الله مجید با قرآن اهدائی پدرش مداومت روزانه داشت و با شیوه قرائتش فرزندانش را در آن کم سن و سالی به خود جذب می کرد. پسر دوم خانواده آن روزها را چنین به خاطر می آورد.
ما هیچ وقت خوابیدن آقا را یادمون نمیاد. همیشه آقا بیدار بود وقتی ما میخوابیدیم، کما که هر وقتم بیدار میشدیم آقا بیدار بود. یعنی ایشون شب دیر میخوابیدن و مشغول مطالعه، اونم با چراغای لامپای قدیمی کذایی هم دور بغل چراغ میشستن.
بیرون از فضای خانه تحصیلات سید علی حسینی خامنه ای 4 ساله از مکتبخانه آغاز شد. به گفته خودش مکتبخانه را یک زن اداره میکرد. من میل به گوشه‌گیری داشتم و خود را با درس سازگار نمی‌یافتم. شاید این به خاطر ضعف بینایی‌ام بود. البته هیچ برنامه آموزشی در کار نبود. آنچه بر مکتب خانه حاکم بود خشونت و سختگیری بیدلیل بود. برادر بزرگم هم در این مکتب خانه با من بود. 5 ساله بودم که پدرم ما را به مکتب دیگری فرستاد. من و برادرم در این مکتب درس امجز را شروع کردیم. معلم به جز ما با سایر شاگردان سختگیر و خشن بود. آنچه امروز از آن مکتب در حافظه ام مانده تندی و خشونت آن مرد و سرما و تاریکی بود. من راه خانه تا محل درس را با کفش طی می کردم که سوراخ بود و زمستان از سوراخ آن آب و گل وارد می شد و پایم را گلی می کرد. شروع دهه 1320 شمسی با برکناری رضا شاه از قدرت و پایان آن با جریان ملی شدن صنعت نفت بود. در آن دهه خطر گسترش کمونیسم در ایران بالا گرفت و قدرت حاکمه برای مقابله با نفوذ آن به فعالیت‌های دینی میدان بیشتری داد. تأسیس مدارس اسلامی جدید از ثمرات این آزادی عمل تازه پس از دوران اختناق رضا شاهی بود. دارالتعلیم دیانتی نخستین مدرسه از این دست بود که به همت شماری از مؤمنان خیر مشهد تأسیس شد. یک دبستان کامل شامل کلاس اول تا ششم. با شروع فعالیت این مدرسه آقا سید جواد خامنه‌ای پسرهایش را در آنجا ثبت نام کرد. سید علی 6 ساله وارد کلاس اول شد و سید محمد 10 ساله در کلاس 4 نشست. پسر دوم خانواده در 3 سال اول درخشش تحصیلی چندانی نداشت، اما در سالهای 4 تا 6 شاگرد اول شد. از ابتدای سال 4 او را در ردیف اول نشانده بودند و او برخلاف قبل می توانست نوشته های تختی سیاه را ببیند. او به خاطر تجوید و تلاوت خوش قرآن هم زبان زد بود. هر مهمان مهمی که به مدرسه می آمد، تلاوت قرآن در مراسم استقبال را به او می سپردند. آیت الله سید ابوالقاسم کاشانی و آیت الله حاج آقا حسن قمی از همین مهمان ها بودند. خامنه ای نوجوان تلاوت دلنگیزش را مرهون مادر و شرکت در جلسه های آموزش قرائت قرآن بود. شوق تقلید و آموختن و پیشرفت در دانش تلاوت او را در سالهای بعد به یک صاحب نظر در این عرصه تبدیل کرد.
اولین مرکز درسی که من رفتم مدرسه نبود، مکتب بود. خودش بودم که قرآن یاد بگیریم طبعا. چون در مکتب ها قرآن درس میدادن، در مدرسه ها قرآن اون وقت معمول نبود، درس نمیدادن. من کوچکترین فرد اون مکتب بودم.
سید علی دانش آموز کلاس دوم دبستان بود که عمامه بر سر گذاشت. آن زمان رسم بر پوشاندن سر بود و آقا سید جواد نمیخواست پسرانش کلاه پهلوی بر سر بگذارند. عمامه پسرها را مادرشان برایشان میبست. سید علی همزمان با تحصیل در کلاس 5 دبستان تحصیلات مقدماتی حوزوی را هم آغاز کرد. البته دوره دبیرستان را هم تا سال 2 ادامه داد. شروع طلبگی او از مدرسه سلیمان خان بود. سپس به مدرسه نواب رفت. سید علی خامنه‌ای از سال 1334 خورشیدی در درس خارج فقه آیت الله سید محمد هادی میلانی حاضر شد. با پایان دوره سعد و آغاز درس خارج از شدت گرایش او به رمان کاسته شد، اما این علاقه تا روز شهادت قطع نشد. خودش در خاطراتش احتمال داده تا پیش از هجرت به قم در سال 1337 بیش از 1000 رمان را مطالعه کرده باشد. در میان فهرست مطالعاتی او آثار نویسندگانی چون لئو تولستوی، ویکتور هوگو، رومن رولان، الکساندر دوما، میخائیل شلوخوف و دانته الیگیری وجود داشت.
مسئله مطالعه و کتابخوانی، بی‌اعتنایی به کتاب. میپرسن گاهی آدم میبینه تو تلویزیون سوال میکنن از این و اون، آقا چند ساعت شما در شبانه روز چقدر وقت کتابخونی داری؟ یکی میگه 5 دقیقه، یکی میگه نیم ساعت. انسان تعجب میکنه. ما باید جوانان رو عادت بدیم به کتابخونی، کودکان رو عادت بدیم به کتابخونی، که این تا آخر عمر همراهشون خواهد بود. البته کتابخونی در سنین بنده که البته چندین برابر جوونا بنده کتاب میخونم.
در آن سالها آشنایی با کتابهای رمان ورود به دنیای تازه‌ای بود که سید علی نوجوان را شگفت زده کرد. کتابخانه پدر کتابهای زیادی داشت و او از آنها بهره درسی می برد. اما از رمان عنوانی در آن کتابخانه پیدا نمی شد. نزدیک خانه پدری کتاب فروشی کوچکی بود که این جور آثار را به قیمت شبی 1 ریال کرایه می داد. سید علی کتاب را کرایه می کرد و یک شب تا صبح می خواند و یک روزه پس می داد. کتابخانه آستان قدس هم نعمتی بود برای صاحبان جیب هایی که پول خرید کتاب نداشتند. او هم قدر کتابخانه آستان قدس را خوب می دانست، هم به دلیل وفور منابع، هم برای صرفه‌جویی در هزینه کرایه کتاب‌ها. بینوایان را در همین کتابخانه خواند که اگر نمی‌خواند شاید به جای 1 ریال باید 1 تومان به کتاب فروش محله می‌پرداخت. خوانندگان کتاب‌های رمان پس از خواندن کتاب در حاشیه آن کتابخانه بعدی را به خواندن رمان دیگری سفارش می‌کردند و عنوان را می‌نوشتند. سید علی هم در حاشیه کتاب‌هایی که می‌خواند چنین توصیه‌هایی می‌نوشت که شاید هنوز هم به خط او در حواشی آنها موجود باشد. سید علی بسیاری از رمان‌های منتشر شده خارجی را در نوجوانی مطالعه کرد و با زوایای این دنیای ریزبافت پیوندی یافت که دوام آن همیشگی بود. به گفته خودش رمان‌خوانی‌هایش در ابتدا بی هدف و تنها تحت تأثیر کشش‌های داستان پردازی بود، اما او رفته رفته به شناخت و جستجوی انسان‌ها، تمدن‌ها، فرهنگ‌ها و مناسبات نهفته در این داستان‌ها پرداخت و به سوی رمان‌هایی که زمینه تاریخی داشتند کشیده شد. آشنایی آغازین او با تاریخ برخی سرزمین‌ها از طریق رمان بود. بعدها اعتقاد خود را در این باب چنین بیان کرد: هیچ بیانی نمیتواند تاریخ را مثل داستان و قصه بیان کند. وقتی درباره تاریخ با زبان غیر هنری حرف میزنیم، مثل این است که از فاصله 10,000 پایی زمین از شهری عکس برمیداریم. طبیعتاً ابعاد شهر و خیابانهای اصلی شهر هم پیداست، اما در آنجا آدمها چه کار میکنند؟ خوبند، بدند، فقیرند، غنی‌اند، راحتند، خوابند، دعوا می‌کنند، می‌رقصند، اصلاً هیچ چیزی معلوم نیست. سید علی خامنه‌ای در قم از بزرگانی چون آیات، حاج آقا حسین بروجردی، امام خمینی، حاج شیخ مرتضی حائری یزدی، سید محمد محقق داماد و علامه طباطبایی بهره‌ها برد و اکثر وقت خود را به تحقیق، مطالعه و تدریس گذراند. او در سال 1343 به دلیل عارضه بینایی پدر به مشهد بازگشت و 6 سال دیگر در جلسات درس آیت الله میلانی حضور یافت. همزمان برای عموم جلسات تفسیر داشت. جمعیت کثیری از قشر جوان به ویژه دانشجویان در این جلسات حاضر می شدند. یکی از اهداف اصلی او از تفسیر انتقال مبانی انقلاب اسلامی به جامعه بود. ترجمه آثار اندیشمندان اسلامی از عربی به فارسی از دیگر اشتغالات علمی استاد خامنه ای در آن سال هاست.
آیه شریفه قرآن فرماید مؤمنین اون کسانی هستند که وقتی میان آنان مشاجره ای به وقوع می پیوندد به تو ای پیامبر، رجوع می کنند، مراجعه می کنند، و چون تو حکمی صادر کردی ثم لا یجدو فی انفسهم حرجا مما قضیت، دستوری که تو صادر کردی کمترین غبار کدورتی هم بر روح آنها و دل آنها بر جای نمی گذارد و یسلمون تسلیما، تسلیم فرمان تو.
استاد جوان حوزه علمیه مشهد در سال 1344 کتاب المستقبل لحاظ الدین تألیف سید قطب، متفکر و مبارز مصری را با عنوان آینده در قلمرو اسلام به فارسی ترجمه کرد. مقدمه کتاب در سال 1345 نوشته شد و توسط انتشارات سپیده مشهد و سپس توسط انتشارات عصر منتشر شد. اما اولین اثر مکتوب او در همان سال نشر، توقیف و چاپ آن ممنوع شد. او در سالهای بعد دو اثر دیگر از سید قطب را با قلم خود به مخاطبان فارسی زبان عرضه کرد. یکی ادعانامه ای علیه تمدن غرب که به سال 1346 در زندان نوشته شده، یکی هم ترجمه جزء اول و دوم تفسیر فی ظلال القرآن، کتاب مسلمانان در نهضت آزادی هندوستان در اوایل سال 1347 توسط استاد سید علی خامنه ای تألیف و ترجمه و در تیر ماه همان سال منتشر شد. کتاب اصلی محصول سیر و سیاحت یکی از علمای الازهر در هندوستان است و مترجم یادداشت‌ها و پژوهش‌های شخصی را نیز بر متن اصلی افزوده. ترجمه صلح الحسن اثر شیخ رازی آل یاسین اثری دیگر با قلم مترجم خوشفکر و پرکار آن سالها بود. کتاب را انتشارات آسیا در سال 1348 با عنوان صلح امام حسن پرشکوه ترین نرمش قهرمانانه تاریخ منتشر کرد. از همان سالهای پیش از پیروزی انقلاب اسلامی مجموعه ای از سخنرانی ها و درس گفتارهای استاد سید علی خامنه ای در قالب کتاب عرضه شد. مثلا از ژرفای نماز برآمده از چند سخنرانی کوتاه بعد از نماز عشاء در مسجد کرامت مشهد با طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن که سخنرانی های او بعد از نماز عصر در رمضان سال 1353 به میزبانی مسجد امام حسن است. در آن زمان جلسات او در مسجد کرامت به دستور ساواک تعطیل شده بود. انسان 250 ساله کتابی شامل مجموعه بیانات ایشان درباره زندگی سیاسی و مبارزاتی امامان شیعه است. مطالب کتاب از میان سخنرانی‌های بازه اردیبهشت 1359 تا اسفند 1389 انتخاب شده اند. به گفته یکی از شخصیت‌های برجسته جنبش انصارالله، مطالعه این کتاب ذهنیت و نگاه شیعیان یمن به جهاد و مبارزه را تغییر داد.
زندگی ائمه علیهم السلام رو که 250 سال طول کشیده زندگی یک انسان به حساب بیارید، یک انسان 250 ساله از هم جدا نیستن، کلهم نور واحد.
شهید آیت الله سید علی خامنه ای از احیاگران سنت اسلامی و روبه فراموشی تقریض نویسی بر کتاب ها بود. تقریض یادداشت خواننده در توصیف و تمجید از اثری است که مطالعه کرده. در ایران پس از انقلاب اسلامی تقریض نویسی های ایشان از اواخر دهه 60 آغاز شد و در دهه های بعد بخشی از آثار داستانی انقلاب و دفاع مقدس را به پرفروشترین کتاب های کشور تبدیل کرد. تا تا کنون بیش از 70 اثر با تقریض‌های رهبر انقلاب به دوستداران مطالعه معرفی و پیشنهاد شده‌اند.
از قلب من گذشت،
از قلب تو گذشت
آیین و راه من،
ای مهربان وطن،
ای مهربان وطن،
ای زادگاه
ای
من،
ای زادگاه من،
وطن من،
وطن من،
زادگاه و
سرزمین من،
سرزمین من،
ریشه من است،
ریشه من است،
ایران.
گذشتش
سرخ
از خون شهیدان،
روزگار حالش،
روزگار حالش
سرابت خوبان،
سرابت خوبان،
آیندهش،
آیندهش
در چکاد جوانان،
چکاد جوانان،
نام نیکش،
نام نیکش
یادآور نیک،
یادآور نیک نامان.
اینجا
زادگاه من است،
ایران.
به دنبال تو بودم یا خودم که میون زاگرس سرگشته بودم، یه حسی داشتم انگار اون روز به آغوش خزر برگشته بودم. توی قلب تو طوفان خلیج، کف دست تو تقدیر کبیر، نمیذارم که بادای مخالف بیاد و سرزمینمو بگیره. میونه آتیش و رگبار بودم، دل تنهای تو برام وطن شد، بس قبنوس بازم جون گرفتم. نگاهت زادگاه امن من شد.
فصل سوم مجموعه پادکست خوشه پروین، بخشی از سپهر اندیشه و سیره و سبک زندگی رهبر شهید انقلاب اسلامی را روایت می کند و شاید در زمانه‌ای که سکوت ساده‌ترین انتخاب است، این ایستادن بلندترین صدا باشد. امضا خوشه پروین.
یک کلیک ساده، دنیایی از تفاوت. با هم یاد میگیریم چطور برق رو بهینه مصرف کنیم تا همیشه روشنی در خونه هامون بمونه، روشن‌تر زندگی کنیم.
سلام میکنم به همه شنوندگان گرانقدر رادیو. من ابوذر صالحی هستم، مدیر روابط عمومی شرکت برق منطقه تهران و بنا دارم در این بخش از برنامه با شما در مورد راهکارهای مصرف بهینه انرژی برق صحبت کنم. یکی از موضوعاتی که خیلی مهم هست و شما هموطنان عزیز با دقت و توجه به این نکته میتونید نقش بسیار مهم و موثری در حفظ پایداری شبکه برق و استمرار تأمین برق برای همه هموطنان عزیزمون ایفا کنید، توجه به ساعت‌های اوج مصرف برق هست. ساعت‌های اوج مصرف برق ساعت‌هایی هستن که به دلیل نیاز همزمان همه مردم در سراسر کشور به انرژی برق مصرف برق در کشور به بالاترین میزان خودش یا در اوج خودش میرسه و شما با دانستن این که در ساعت‌های اوج مصرف چه کاری انجام بدید بسیار نقش موثری برای حفظ پایداری شبکه برق ایفا میکنید. در نیمه اول سال، یعنی فصل بهار زیبایی که ما در اون قرار داریم و فصل تابستان پیش رو، ساعت اوج مصرف بعد از ظهر از هولوش ساعت 13 یا 1 بعد از ظهر شروع میشه و تا 4 و 5 بعد از ظهر ادامه داره و بعد از اون هم از ساعت هولوش 7 شب تا 10 شب که هوا تاریک میشه ساعت اوج مصرف شبانه هست. در این ساعت‌ها به هیچ وجه نباید از وسایل پرمصرف برقی استفاده بکنید. ببینید، به عنوان نمونه، وقتی هوا تاریک میشه شما برای روشنایی منزلتون، محل کارتون، نیاز به روشن کردن لامپ دارید و نمیتونید روشن کردن لامپ رو به ساعت دیگه موکول کنید. چرا؟ چون روشنایی بدون جایگزین هست در منزل یا محل کار. اما شما میتونید وسایل پرمصرف برقی مثل لباسشویی، احیانا اگر در منزلتون ماشین ظرفشویی دارید یا اتو، رو به ساعت‌های دیگه‌ای موکول بکنید. بهترین ساعتی که ما به شما توصیه می‌کنیم ساعت 10 شب تا 10 صبح فردا هست. در این ساعت‌ها مصرف برق به پایین‌ترین میزان خودش میرسه، چرا که در واقع در اون ساعت‌ها ادارات تعطیل هستن، خیلی از مغازه‌ها دیگه اون موقع شب تعطیل کردن و لذا مصرف برق پایین‌تر هست. شما در اون ساعت‌ها میتونید وسایلی که مورد نیاز هست مثل اتو، لباسشویی، ماشین ظرفشویی خودتون روشن کنید و از اونها استفاده بکنید و علاوه بر این که این کار باعث استمرار تعمید برق میشه، علاوه بر این که روشن نکردن وسایل برقی در ساعت‌های اوج مصرف کمک میکنه که فشار زیادی به شبکه برق وارد نشه و همه هموطنان ما از برق پایدار برخوردار باشن، به دلیل اینکه تعرفه برق در ساعت‌های کمباری، یعنی 10 شب تا 10 صبح، تعرفه تخفیفداری هست، یعنی در واقع شما پول کمتری برای انرژی برق می‌پردازید، می‌تونید از این وسایل در واقع استفاده کنید، به خوبی با برق پایدارتر، قابل اتکادار و پول کمتری برای قبض برقتون بپردازید و این می‌تونه کمک بکنه به اقتصاد خانوارها. حتما توصیه می‌کنم که به ساعت‌های اوج مصرف توجه کنید و اگر در منزل، محل کارتون، هر جایی که هستید در اون ساعت‌های اوج مصرف قرار دارید و میتونید استفاده این وسایل برقی رو به ساعت‌های دیگه موکول کنید، حتما این کار رو انجام بدید. این کار نقش بسیار مهمی در حفظ پایداری شبکه برق هست. متقابلا همکاران سخت‌کوش من در صنعت پرافتقار برق کشور هم تمام همت و غیرت خودشون رو به میدان آوردن تا انرژی برق رو به صورت پایدار در اختیار شما قرار بدن و شما هم با کمی دقت در مصرف برق کمک خواهید کرد که همه هموطنان برق مستمر و پایدار رو داشته باشن. برای همه شما بهترین ها رو آرزو میکنم. متشکرم و خدا نگهدار شما.
مسمومیت فقط خوردن مواد سمی نیست. گاهی یک قرص اشتباه، یک شوینده خانگی، گاز مونوکسید کربن یا حتی نگهداری نادرست مواد غذایی میتواند باعث مسمومیت شود. اگر فردی ماده سمی را بلعیده است، هرگز او را مجبور به استفراغ نکنید. این کار ممکن است آسیب بیشتری به مری و ریه‌ها وارد کند. اگر فرد بیهوش شده است، هیچ چیز برای خوردن یا آشامیدن به او ندهید. در صورت کاهش سطح هوشیاری، تشنج یا اختلال تنفس، فوراً با اورژانس تماس بگیرید. در مسمومیت با مواد شوینده و اسیدی، نوشاندن خودسرانه آب، شیر یا مواد دیگر راه حل مناسبی نیست و میتواند شرایط را بدتر کند. اگر ماده شیمیایی روی پوست ریخته است، لباس آلوده را به سرعت خارج کرده و محل آلوده را حداقل 15 تا 20 دقیقه با آب خنک فراوان بشویید. در صورت تماس ماده سمی یا شیمیایی با چشم، شستشوی مداوم چشم با آب تمیز را بلافاصله آغاز کنید. در مسمومیت با گازها با هر غلظتی مانند گاز مونوکسید کربن، متان، دیوکسید نیتروژن، مهمترین اقدام انتقال فرد به هوای آزاد و تشویق به تنفس عمیق و تماس فوری با اورژانس است. برای کمک به تیم اورژانس یا درمانی، بسته دارو، ظرف ماده شیمیایی یا هر اطلاعات مربوط به عامل مسمومیت را نگه دارید. به یاد داشته باشید، در مسمومیت‌ها در